بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از احادیثی که در براءت اصولیین بهش استدلال می کنند برای جریان اصالت البراءه، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، حدیث اطلاق. این حدیث در من لا یحضره الفقیه اونجا مرحوم صدوق به نحو مرسل نقل کرده. در من لا یحضر کتاب الصلاة جلد اول من لا یحضر باب و وصف الصلاة، در خود وسائل الشیعه جلد ششم صفحه 289 کتاب الصلاة باب 19 ابواب قنوت حدیث سوم، و همچنین در جلد 18 وسائل در ابواب و صفات القاضی باب 12 حدیث ششم. در من لا یحضر مرحوم صدوق اینطور نقل میکنه: و ذکر شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولی رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله انه کان یقول، میگه سعد ابن عبدالله یقول لا یجوز الدعا فی القنوت فی الفارسیه، دعا فارسی در قنوت جایز نیست. و کان محمد ابن الحسن الصفار یقول انه یجوز، اما محمد ابن حسن الصفار فتوا میداد به جواز. والذی اقول به، خود صدوق میگه اون چیزی که من میگم این است که انه یجوز لقول ابی جعفر علیه السلام لا بأس ان یتکلم الرجل فی صلاة الفریضه بكل شیء یناجی به ربه عز و جل. استدلال میکنه مرحوم صدوق به کلام امام باقر علیه السلام که حضرت فرموده مانعی نداره در صلاة فریضه هر چیزی که انسان به وسیله او با رب خودش مناجات بکنه میتونه در صلاة فریضه در قنوت بیاره. بعد می فرماید ولو لم یرد هذا الخبر لکنت اجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق، میگه حالا اگر از این روایت هم صرف نظر بکنیم یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده، انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی مطلقه که حالا معنا میکنیم تا اینکه یک نهی در او وارد بشه. و نهی عن الدعاء بالفارسی فی الصلاة غیر موجوده، نهی از دعاء فارسی در نماز موجود نیست. در مورد دعاء فارسی در قنوت ما نهی نداریم، پس مشمول کل شیء مطلق واقع میشه، لذا این مباح و جایزه. خب این روایت رو صدوق نقل کرده، بر طبق این روایت هم فتوا داده، حتی میگه اگر اون روایت امام باقر علیه السلام هم نباشه ما بر طبق همین روایت فتوا میدیم. خب یه تعبیر دیگری در روایات وارد شده که در اعمالی شیخ طوسی آمده. شیخ طوسی در اعمالی خودش عن الحسین ابن ابراهیم القزوینی عن محمد ابن وهبان عن علی ابن حبشی عن العباس ابن محمد ابن الحسین عن ابی عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی بندر عن ابی عبدالله علیه السلام. اون روایت هم از امام صادق علیه السلام الاشیا مطلقتون مالم گرد علیه امران او نهیون. اشیا مطلق مادامی که امر یا نهی وارد نشده باشه. خب حالا ما اگر فرض کنیم اینها دو تا روایت هر دو از امام صادق علیه السلام و مضمون هر دو خیلی قریبه به همه، خیلی بعیده که ما بگیم امام صادق علیه السلام دو تا کلام فرموده. یک کلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یکی این که بگیم الاشیاء مطلقتون مالم یرد علیه امرون او نهیون. قاعدتا در اینجا یه نقل به معنای صورت گرفته و بسیار ما بعید میدونیم که اینها دو تا روایت باشه، مخصوصا سند روایت اول که ذکر نشده خود همینم یه مقداری معید این مطلب میشه. الا حالا اگر اون سند ذکر شده بود، اون کسی که راوی از امام معصوم علیه السلام بود فرق میکرد، خب یه مقدار مجال باز بود برای این که بگیم دو تا روایته. ما در این بحث ارث زوج از احار اونجا ملاک این که قبول کنیم که دو تا روایت سه تا روایت به یه روایت برمیگرده، وحدت وجود داره یا تعدد، اونجا ملاکش رو عرض کردیم. در کلمات مرحوم والد ما و اصل این کلام و این روش در کلمات مرحوم آقای بروزگردی قدس سره آمده که اگر اون راوی اولی که از امام علیه السلام نقل میکنه اون راوی و مروی دوان امام معصوم و متن روایت یکی باشه، این مسلم دیگه وحدت وجود داره، دیگه نمیتونیم ما بگیم تعدد وجود داره. مثلا ببینید اگر زراره بیاد از امام صادق یه مطلب رو نقل بکنه، حالا این مطلب زراره رو محمد ابن مسلم میاد از زراره نقل میکنه، عرض میشود که ابن عزیله بیاد از زراره نقل بکنه، 10 نفر بیان همه از زراره نقل بکنن، این دیگه 10 تا حدیث نمیشه، این یک حدیثه. اونجا ما عرض کردیم این مسلمه، اونجایی که راوی اول مروی جوان و متن حدیث یکی شد اینجا برمیگرده به حدیث واحد. اما یک پله بالاتر رفتیم، ما گفتیم اگر حتی راوی اولم متعدد باشه، مروی جوان و متن حدیث یکی باشه یا قریبه به هم باشه، اینجا وحدت روایته. مثلا ببینید اگر زراره از امام صادق نقل بکنه که حضرت فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، محمد ابن مسلم از زراره، محمد ابن مسلم از امام صادق باید همین تعبیر رو نقل بکنه، معلوم میشه که این دو نفر در مجلس امام صادق علیه السلام حضور داشتن، حضرت این رو فرموده و این دو نفر دارن نقل میکنن. حالا ممکنه 100 نفر در مجلس امام صادق علیه السلام باشن، هر 100 نفر بیان نقل بکنن، این سبب میشه حدیث متواتر بشه، اما حدیث متعدد نمیشه. دو تا حدیث نیست، کمان که در مورد حدیث قدیر عرض کردیم ما در همون بحث، گفتیم حدیث قدیر یک حدیثه اما متواتره. بیش از 100 نفر از صحابه فقط راوی این حدیث قدیر هستن، متعدد نیست، یک حدیثه اما متواتره. پس ببینید تا اینجا رو خود دقت کنید، اگر زراره از امام صادق کل شیء مطلق رو بگه، محمد ابن مسلم هم از امام صادق کل شیء مطلق رو بگه، خود دو تا حدیث نیست، یک حدیثه. حالا نکته ای که وجود داره این است که اگر از این هر تمام میشه، اگر یه مضمونی بسیار قریب به مضمون دیگه باشه، این هم برای انسان ظن قوی ایجاد میکنه که متعدد نیست. هر دو در مجلس امام بودن، با توجه به این که هر دو میدانن نقل به معنا جایزه، یکی میاد میگه امام فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یکی میگه امام فرمود الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امر او نهیون. ما ادعامون این است که اینجا ظن قوی، نمیخوام بگیم 100% همینطوره، در اون مواردی انسان 100% میتونه بگه ادعا کنه، ما ظن قوی داریم که اینها متعدد نیست. این یک مطلب بوده، یک کلام بوده، اما این یک کلام به دو نحو نقل شده، نه دو نقلی هم که حالا متعاقد باشه. بنابراین اینجا باید اینطور گفت. حالا شما اگر به کتاب قوانین مرحوم میرزا قمی مراجعه کنید، مرحوم میرزا در بحث براءت وقتی میخواد به اصالت البراءت در این حدیث وقتی میرسه، کل شیء مطلق رو نمیگه، میگه الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امر او نهیون. بعید نیست لعل در ذهن مرحوم میرزای قمی هم همین بوده که اون تعبیر با این تعبیر یکسانه. بفرمایید. قرینه مقاد داریم که مجلس متعدده. ببینید این مطلب، فرض کنید که بگیم کل شیء مطلق در دو مجلس عرض می شود بوده، در یه مجلس زراره داره نقل میکنه، در یه مجلس دوم محمد بن مسلم نقل میکنه، این تصویرش میشه، امکانم داره، ولی بسیار بعیده. یعنی امام یه بار اینو فرموده کل شیء مطلق، اونم مخصوصا با اینکه زراره و محمد ابن مسلم را همیشه همراه امام و با امام بودن، اینطور نبوده که بگیم حالا این در یه شهری بوده اون در یه شهری بوده، این گاهی وقت خدمت امام میرسیده اون نبوده، یا بالعکس این روات خدمت امام بودن، امام یه بار فرمودن کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهیون. خب نه، دو حدیثه، اگر امام دو بار فرموده باشن دو حدیثه، منتها یکی مؤکد اولی میشه. ببینید دو تعدد حدیث قوامش به تعدد کلام امامه، امامی رو مکرر فرموده باشه، اگر امام مطلبی رو 10 بار فرموده باشه بگیم 10 تا حدیث، حتی اگر اون راوی که نقل بکنه اون راوی واحدم باشه، راوی بگه من در فلان روز دم امام فرمود کل شیء مطلق، دوباره بگه در یه روز دیگه در یه قضیه دیگه امام فرمود کل شیء مطلق، بعد بگه در یه روز سوم در یه قضیه دیگه امام فرمود کل شیء، این میشه سه تا حدیث، این میشه سه تا حدیث. خود اینا قرینه میخواد، وقتی ما قرینه نداریم، اگر این زراره داره میگه قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق، محمد ابن مسلم میگه قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق، این بسیار به ذهن میاد که این یک کلامه و یک حدیث بیشتر نیست. بله ثمر عملی داره. ما در همون بحث حفظ زوجه که حالا خودمون هم به عربی نوشتیم صافم شد به حمدالله، اونجا ثمر عملیش رو نشون دادیم. قدر متیقن بگیر بله بله همینطوره همینطوره. اگر این چنین شد اون وقت باید قدر متیقن از این کلمات گرفته بشه، اونی که مسلم از امام صادر شده همینطوره. حالا اونجایی که گفتیم اصلا در اون که در روایت مسندش که از کافی بود حتی آمده بود برید اونجا با این مطالبی که الان داره میگیم در فرضش که سندها همه صحیح باشه تمام باشه، بلا شما الان یه حدیث مرسل پیدا کنید یه حدیث مسند پیدا کنید، اصلا مرسل رو نباید روش بحث کنید. در همین جا که حالا الان عرض میکنیم اگر آمدید گفتید که حالا این دنبال بحث رو هم عرض بکنم، اگر ما آمدیم گفتیم که اینها یک حدیثه اون وقت سند هم همین سند باشه، در سندی که در اعمال شیخ آمده علی ابن حبشی قرار داره که مورد وثوق نیست یعنی توثیق نشده و مرسل کلامی که صدوق آورده مرسله، در مرسلات صدوق سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه این است که مرسلات صدوق مثل بقیه مرسل هاست حجیت نداره. یک نظریه دوم این است که ببین صدوق این مرسلش رو به چه نحوی ذکر کرده، آیا اسناد جزمی به امام علیه السلام داده فرموده قال الصادق علیه السلام یا اسناد غیر جزمی داده، یعنی صدوق گاهی اوقات میگه ان بعض اصحابنا ان رجل رویا، اگر اینطور گفته باشه حجیت نداره، اما اگر اسناد جزمی داده باشه حجیت داره. مرحوم والد ما رضوان الله علیه، مرحوم آقای بروجردی قدس سره و در ذهن هم میاد مرحوم امام همینطور رضوان الله تعالی علیه، اینا همین تفسیر رو میدن در مرسلات صدوق. این سه مبنا، این مبنای دوم که تفسیره، مبنای سوم اگر آقایونی که در سال گذشته یا دو سال گذشته بودن ما بحث خبر واحد رو که شروع کردیم مقدمتا یه بحثی رو راجع به این کتب اربعه داشتیم، ما اثبات کردیم در اونجا مرسلات صدوق تماما حجیت داره. فرقی بین این که اسناد جزمی باشه یا اسناد غیر جزمی فرق وجود نداره. حالا اونایی که مبنای اول رو دارن اصلا در این بحث کل شیء مطلق، مثل مرحوم آقای خویی قدس سره رو که میگن مرسل صدوق اعتبار نداره، اونایی که این مبنا رو دارن باید کل و شیء مطلق رو بذارن کنار، مگر این که باز قائل بشن به این که اگر یک حدیث مرسلی یا ضعیفی مورد عمل مشهور قرار گرفته باشه، عمل مشهور جابر ضعف سنده که باز مرحوم آلکوی این مبنا رو هم نداره، ایشون این مبنا رو هم قبول نداره که عمل مشهور جابر ضعف سند باشه. پس کسانی که در سند حدیث اول اشکال میکنن کل شیء مطلق رو بذارن کنار، سند حدیث دوم درش علی ابن حبشی است که توثیق نداره، در نتیجه اصلا در اینجا به طور کلی اینها به این حدیث اطلاق نمیتونن تمسک کنن. کسانی که ارسال رو قبول ندارن اما میگوین عمل مشهور جابر ضعف سنده، مسلم به این حدیث کل شیء مطلق مشهور عمل کردن، و بر طبقش استناد کردن. لذا باید بر طبق این حدیث فقوا بدن و نظر بدن. بله؟ نه اصلا استناد رو بکنی حدیثم کردن در کلمه و استنادم کردن. مشهور به این حدیث در موارد متعدد استناد کردن. خب اونهایی که مبنای امام رو دارن و مبنای مرحوم والد ما که تفصیل میدن، یا مبنای سوم که بگیم جمیع مرسلات صدوق حجیت داره، ما باید به همین حدیث کل شیء مطلق تمسک بکنیم، چون اون حدیث علی اشیاء مطلقتون اون علی ابن حبشی درش وجود داره و توثیق نشده. پس ببینید اول باید این راه رو طی بکنیم که کدام از نظر سند معتبره. حالا اگر کسی آمد گفت هر دو حدیث از نظر سند معتبره، اگر فرض کردیم اعتبار هر دو حدیث رو از نظر سند، اون وقت این فرمایش ایشون مطرح میشه که بالاخره کدام تعبیر رو اصل بکنیم، باید به قدر متیقن از این مضامینی که در هر دو وارد شده ما اخذ بکنیم. این راجع به متن این حدیث و سند این حدیث. خب حالا ما بحث رو متمرکز میکنیم روی همین کل و شیء مطلق حتی یرد فیه امرون او نهیون. بحث رو ما متمرکز میکنیم در این حدیث. در این حدیث چند لفظ واقع شده، یکی کلمه مطلقه، یکی کلمه گردوس حتی گرده، یکی هم کلمه نهیه. معنای مطلق چیه؟ آیا مراد از مطلق اطلاق عقلیه و اباحه عقلیه؟ این احتمال اول. مراد از مطلق اباحه شرعیه واقعیه؟ احتمال دوم. مراد از مطلق اباحه شرعیه ظاهریه؟ سه احتمال در این کلمه مطلق میاد. میرسیم به کلمه یره. ورود به چه معناست؟ به تعبیر دقیقی که مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره، آیا مراد ورود فی نفسه هست یا مراد ورود علی المکلفه؟ ورود فی نفسه معناش صدوره، یعنی یک نهی از خداوند تبارک و تعالی صادر شده باشد ولو لم یصل الی المکلف، ولو مکلف نرسیده باشد. این رو ازش تعبیر میکنیم به ورود فی نفسه، یعنی مجرد جعل. اصلا تعبیر روشن‌تر هم نفس جعل شارع، ولو اینکه این جعل به مکلف واصل نشده باشه. اما احتمال دوم در ورود، ورود علی المکلف. ورود علی المکلف به معنای وصول الی المکلف، یعنی نهی از شارع صادر شده باشد و این نهی به مکلف رسیده باشد. پس کلمه یرد این هم درش دو احتمال وجود داره. میان سراغ کلمه نهی. در کلمه نهی هم دو احتمال وجود داره. نهی آیا مراد نهی متعذر متعلق؟ از نظر متعلق دو احتمال داره، متعلق به عنوان اولی و به عنوان خاص متعلق نهی باشه. مثلا میگیم نه تعلق پیدا کرده به شرب توتون، اینجا نه به خود شرب توتون به عنوان خاص به عنوان اولی تعلق پیدا کرده، یا اینکه نه مراد نهی ولو به عنوان عام، نهی به عنوان عام شامل نهی مستفاده از ادله احتیاط هم میشه. اینی که در ادله احتیاط میگه در موارد مشکوک اجتناب کن، امر به اجتناب نهی از ارتکاب مطابق عنوان عامه، که ثمره این مطلب در این ظاهر میشه که ما اگر نهی رو به عنوان خاص گرفتیم، بعدن دلیل احتیاط که آمد گفت در شیء مشکوک احتیاط واجبه، با این حدیث مطلق چی پیدا میکنه؟ بله؟ تعارض پیدا میکنه. اگر آمدیم نهی رو به عنوان عام گرفتیم، میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیون ولو نحی به عنوان العام، خب ادله احتیاط میگه ما نحی به عنوان عام هستیم، ورود پیدا میکند بر حدیث اطلاق. پس ببینید در مطلق سه احتماله، در یرد دو احتماله، در نحی اونم دو احتماله، سه ضرب در دو میشه شیش، شیش ضرب در دو، مجموعاً 12 احتمال در معنای این حدیثه. به قول یکی از آرون گفت الی زمان نامحاضا 12 احتماله، 50 سال دیگه شاید به 20 احتمال و چه احتمال هم برسه. حالا این احتمالاتیش که در این روایته، اون وقت این نکته هم عرض بکنم، به این روایت هم در بحث اصالت البراءه استدلال شده، هم مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این روایت رو در بحث قاعده ملازمه برای نفی ملازمه بهش استدلال کردن، شبیه این که در آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اونجا عرض کردیم یکی از ادله قائلین به نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع این آیه شریفه است. یکی از روایاتی که برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع میارن همین کل شیء مطلقه. اینا رو هم یادداشت داشته باشید به اون نوشتجاتون که ما در بحث ملازمه خیلی مفصل بحث کردیم، اما اونجا بحثی از این آیات و روایات نشد. گفتن روایت میگه هر شیء مباهه تا زمانی که خدا نهی بیاره، و الا اگرم عقلم بیاد من بکنه فایده ای نداره. لذا اگر عقلم ادراک بکنه قبح یک شیء را تا مادامی که نهی از طرف شارع وارد نشده باشه اون شیء مباهه. حالا هم رو این مطلب شما دقت کنید، هم میخواییم یه آدرسی بدیم به عرضی شود حاشیه مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی انصافا باز اینجا خیلی دقت فرموده و مطالب خیلی دقیقی دارن که حتما ما باید متعرض بشیم. جلد چهارم نهایت درایه صفحه 72 چهار صفحه بعدش رو هم آرون ببینید. اگرم همت کنید که کلام اصفهانی رو خلاصه کنید فردا برای ما بیارید، ما به بهترین تلخیص و که دقیقاً مراد اصفهانی رو فهمیده باشه اینها انشاءالله دعای خاصی حال میشن. عرض میکنم که همت کنید حتما کلام مرحوم اصفهانی رو ببینید، یه تلخیصی ازش بیارید و این مفید واقعا، این که ما گاهی اصرار داریم مراجعه کنید دقت بکنید، این آینده انشالله اثراتش رو خواهید دید. و صلی الله علیه و سلم.